بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بسم الله الرحمن الرحیم. این توی فضای مجازی صحبت کردن یه کمی اگه جهتی سخت، آدم مخاطبای خودشو خوب نمیشناسه، ولی برصد اینجا صابخونه، بالاخره تو کارهای تربیتی و اینها بالاخره ورود داره و حتی ما اسم نمیبریم تو فضای مجازی، معلوم نیست کی به کیه. موضوعی که بنده توفیق دارم انشالله به فضل خدا تقدیم کنم در واقع تو همین فضاست. حتی با احتیاط میگم چون بالاخره اساتید اینجا نشستم ممکنه ایراد به ما بگیرن، ولی فعلا که میکروفون دست ماست کاری نمیتونن بکنن. یه سوالی رو خیلی ها مطرح میکنن، این سوال رو هم مطرح میکنن، برای این مطرح نمیکنن که جوابش رو پیدا کنن گاهی که چیزی بفهمن. خیلی ها مطرح میکنن که یه چیزی رو انکار کنن. ببینید، سوال ذاتش اینه که من جاهلم میخوام عالم شم، ولی بعضی ها از این ابزار استفاده میکنن برای انکار، برای ایجاد شبهه و ابهام. از این خیلی زیاده توی مسائل دینی. نوع کسانی که سوال مطرح میکنن، اگه به اونها بگین آقا اب نداره، حالا من جواب اینو من بلد نیستم، شما صبر کن، متخصصی داره، کتابی نوشتن، توی سایتی هست جواب میدن، ببخشید اونجا هست، صبر کنید مثلا جلسه تموم شد یا این ایام تموم شد راجع به پاسخش گفتگو میکنیم. میگه نه من نمیخوام، حوصله ندارم. من یادم چند شب پیش یکی از عزیزان سوالی رو مطرح کرد، بعد یه جوری مطرح کرد، حتی واقعا هم سوال بود، ما خیلی درگیریم با این سوال. من بهشون گفتم که شما به اینترنت سر زدین؟ گفت نه. گفتم خاص این سوال، من تو اینترنت دیدم چند تا جواب هست، جوابایی که به نظر من آدم رو قانع میکنه، اونا رو ببینید، اگه نشود من در خدمتم. ببینید، واقعا کسی سوال داشته باشه تو این دنیایی که ما زندگی میکنیم، شما فکر میکنید هیچ اقدام اولیه‌ای نمیتونه بکنه برای یافتن پاسخ؟ به نظر من چرا میتونه، خیلی هستن بالاخره تون موضوع مطالعی دارن، کاری کردن، کتابی نوشتن. به هر تقدیر، یکی از سوالاتی که مطرح میکنن سوال مهمیه. من اگه توفیق داشته باشم یک نکته ای راجع به این سوال میخوام عرض کنم که به اعتقاد بنده خیلی مهمه، و اونم این که اینی که مجلس عزا میگیرن برای اهل بیت به چه دردی میخوره؟ چه فایده داره؟ یارو این همه خودشو به زحمت میندازه، نمیدونم برو بیا بعد دعوت کن، حالا پذیرایی بکن، سخنران بیاد، مداح بیاد، آه یه سری وقتشون میذارن، یه عده از یه راهی میان. بالاخره گاهی مجلس بزرگتر باشه، بالاخره ترافیکی ممکنه باشه، جای پارک نباشه، صابخونه وضعیت بیفته. برای چی این کارو میکنید؟ عرض به خدمتتون که اولا توجه کنید، ما نظیر این کارا رو تو این دنیا نما خیلی انجام میدن، به مراتب سنگینتر و بدتر از این. یعنی نوع مسابقات ورزشی، مخصوصا مسابقات حساس، از این جنسه. گاهی انقدر این ترافیک و زد و خورد و اینا انقدر زیاده که این استکاک گاهی صدمه میزنه به افراد، به مکانها، به اطراف اینها. ولی خب بالاخره بعضی دوست دارن اینجا این سوالا رو بپرسن، بعدن هم معلومه که انگیزه چیه. حالا به هر تقدیر، اینی که من عرض کردم جاهای دیگه خیلی از این اتفاق آدم میبینه زیاد میفته و تکرار میشه، این نه برای لزوماً ساکت کردن سائله، برای اینه که انسان‌ها اینطوری زندگی می‌کنن. انسان‌ها اگه عزیزشون از دست بدن، همه میان برای تشییع جنازه، یعنی عزیزان دوستانشون میان برای تسلی دادن و ختم. خب اینا ترافیک ایجاد میکنه، رابندون میشه. حالا ببخشید اون ورش هم مثال بزنیم، یکی کنسرت میذاره، یکی تولد میگیره، یکی جشن میگیره، همه اینا هست دیگه. یکی از جوابایی که به نوع شبهات دینی میشه داد همینه که آدم بگرده در رفتارهای دیگری، که رفتارهایی که انسان‌ها در جاهای دیگر دارن، آیا چنین چیزی نظیر داره، مدل داره، سابقه داره یا نه. بعد میونه بله داره. یعنی اون چیزی که ما تو حوزه دین از خودمون به لحاظ رفتاری در واقع بروز میدیم، این همون رفتار ما انسان هاست که جاهای دیگه هم این کارو میکنیم. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که آدم هر کاری که میکنه از قبل اون کار احتمالاً اگه خوب اندیشیده باشه، احتمالا از قبل اون میخواد یک بهره ببره، درسته؟ یه نفر صبوری میکنه بر مثلا ترافیک زیادی یه جایی، یه نفر صبوری میکنه بر ازدحام جمعیت، یه نفر صبوری میکنه بر نمیدونم مراجعینی که یه دفعه یه روز وارد فروشگاه میشن. میگم آقا چرا این کارو میکنی؟ چرا جمعه سیاه؟ چرا هفته سیاه؟ چرا حراجی؟ کلافه نمیشین؟ میگه چرا، سخته، به من فشار میاد، ولی سودی که داره خیلی زیاده. میگیم شما چرا اینقدر مغازتو بهش یه برارو دادی، ویترینی، نمیدونم میز گذاشتی، میری با احترام چی میخواین چی نمیخواین؟ میگه بابا اینا رو ولش کن، برای تو اینا رنج آوره، برای ما پول آوره. من یادم، سلام علیکم و رحمت، من یادم توی یک مغازه رفتی، مغازه‌ای که آخه اینجا میتونی بشینی ها، شما اونجوری که نمیشه دو نفری، آخه نامردیه در حق ایشون. بفهمین اینجا، بفهمین، بیا عزیزم اینجا بیا. عرض کنم رفتیم توی مغازه لباس بخریم، این یه خانومی بود قبل ما، یه خانم آقایی بودن، برای این خانواده برای بچه‌شون لباس می‌خواستن، این لباسا رو میآورد پایین وا می‌کرد، اینو می‌خوان، گفت نه میبرد بالا، هی پنگ کرد فلان، یه 10 دقیقه مشغول بود. همیشه خودم گفتم بابا این چه حوصله‌ای داره، ازشم پرسیدم، گفتم آقا شما چه حوصله‌ای داری؟ من دوتای اولو میوردم، گفت نمیپسندم، گفتم برو آقا پی کاره. من گفت شغلت چیه؟ گفتم من معلمم. گفت تو چه حوصله‌ای داری؟ من یه دقیقه تحمل سر صدای بچه‌ها رو ندارم. اولا این خیلی زیباست تو خلقت که آدم ها متفاوتن، آدم ها طبعشون، سلیقه‌شون، میلشون. و وقتی اونو گفت من دیدم این چرا صبوری میکنه بر بداخلاقی مشتری، بر اینکه هی تنوع میطلبه. خب پولشو میگیره، پولشو میگیره، صبر میکنه، پولشو میگیره، درسته؟ این یک رفتار عاقلانه است، اگر توش خودعه نباشه، توش نمیدونم چیزای دیگه نباشه، رفتار عاقلانه است. همه این کارو میکنن. کسانی که برای اهل بیت علیهم السلام کار میکنن، هر کاری میخوان بکنن، میخوان مجلس بگیرن، میخوان برنج پاک کنن، میخوان بانی قند و شکر بشن، میخوان دم در رو جارو کنن، میخوان سیاهی بزنن، هر کاری میخوان بکنن. اگه زرنگ باشن، حواسشون جمع باشه، میگن این کار ما داریم برای کسی میکنیم که از او اجرشو میگیریم. اینم یه معامله هست. اگر کسی آمد گفت شما چی داریم میگین، اینا که دیده نمیشن، میگن ببین اگه اینجوری میخوای با من حرف بزنی، اصلا داستان دینو جمع کن، چون برای خدا کار کردنم یعنی همین. برای چی میگه برای خدا خشم تو فرو ببر؟ برای چی میگه برای خدا گذشت کن؟ من خدا رو میبینی تو. اگه این بساطو نمیپذیری و فقط هرچی از مادی، حسی، عینی ایناست، خب اصلا جمع کن بساط دینو. اگر دین بخواد باز بشه با یؤمنون بالغیب باز میشه. دین بخواد باز شه با آمن الرسول به ما انزل ایلی من ربهه، یعنی باید آدم ایمان بیاره به آن چیزی که خدای متعال نازل میکنه. خدا نیست، خدا نه جسم، نه حس، نه عین، نه هیچی نیست، جسم مادی نیست، ولی اون چه که هست خداست، و اون چه که در درونش آدم میابه خداست. ببینید آدم با بعضی از آقایون برخورد میکنه، خدا حفظ کنه، حاج آقا رو ما خدمتشون بودیم چند هفته پیشتر، ایشون از عنایات سید الشهدا علیه السلام میگفتن. ببین یه جوری میگفتن انگار دیدن، لمس کردن. خب اصلا یه جوری میگفتن بالاتر از لمس کردن، ولی خب من حس ایشونو توی اون موقعیتی که ایشون قرار گرفته اون من نداشتم. منم یه حس مشابهی ممکنه در یه جای دیگه داشته باشم. اینا ارزش نداره؟ من خدای نکرده سری کسی کلا گذاشته باشم، هفته بعد سرم کلا بره، بعد میگم ای خدا چوبشو خوردم. من که میفهمم چوبشو خوردم، من که میفهمم. اگه رفتم اگه کسی دفع بلا کردم، به کسی کمک کردم، فردا از من دفع بلا شد، از بچه‌م دفع بلا شد، یه جای گره کار من باز شد، خدا خواست به من نشون بده این به اون، خب من دارم با خدا زندگی میکنم دیگه. اینو توجه کنید، زندگی با خدا، زندگی با اهل بیت علیهم السلام مال درون ماست، مال قلب ماست. قلب شریفترین عضو وجود ماست در ادراک. قلب که محل عشق نیست، عشقای مجازی منظورمه ها، قلب محل ادراک، محل عقل. افلم یسیرو فی الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها. قلب خیلی شریفه، قلب درست و غلط رو تشخیص میده، قلب اگه صاف باشه خیلی چیزا رو میبینه و میفهمه. به هر تقدیر مطلب دوم اینه، آقا هر کسی یه کاسبی داره تو این عالم، یه دن با امام حسین دارن تجارت میکنن. قرآن معینه میگه هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. هر کی پولشو یه جا سرمایه گذاری میکنه، خدا نمیگه بیا پیش من سرمایه گذاری کن که واسط ثمرش رو هفت خوشه قرار میدم، در هر خوشه 100 دانه که میشد 700 دانه، والله یضاعف. نمیگه خدا، میگه دیگه، خدا ببخش من این تعبیر رو به کار میبرم، خدا میگه پولتو تو بانک من سرمایه گذاری بکنی میشه این. دیگران میگن تو بانک ما سرمایه گذاری کن، بعد 2 سال 3 سال میشه دو برابر. باشه، هر کدوم میخوای انتخاب کن. اگه تو رفتی پولتو یه جا گذاشتی، اینطور ملامت نکن دیگری که در جای دیگه پول گذاشته. حتی ملامت نکن دیگری که پولشو نذاشت من اینکه سود کنه، داد به برادرش، به خواهرش، به خویشاوندش، به همسایش، گرفتاری شنشه. آقا اصلا بدون اینکه ثوابی هم توش باشه، این یه حس انسانی هست یا نیست؟ حالا بگذاریم که خدای متعال فرمودن هر حسنه حداقل 10 ده برابر حداقل. خب پس نکته دوم اینه که کسی که این کارو انجام میده، سوزنی که به یه پارچه میزنه، منگنهی که میزنه یه جایی، چسبی که یه جایی میزنه، ببین تمام اینا رو میبینم. تو قرآن میفرماید اون چه که مال کافران است فی زلال، و ما دعال کافر الا فی زلال، چیزی ازش نمیمونه. حبتت اعمالهم، درسته؟ فجعلنا ما عملوا من فجعلنا هباء منثورا و قدمنا الى ما عملوا من عمل. هر چی هست اینو چیکار میکنیم؟ پوسیده، پراکنده از بیرون. حبتت اعمالهم، قرآن میگه وقتی میرسه به نتیجه عملش، اونجا میبینه هیچی نیست، ولی هده وجد و معامل و حاضرا. خب اونایی که تو دنیا همه دارن تو دنیا معامله میکنن، اگه کسی برگشت گفت آقا تو تاجری، تو کاسبی، نماز میخونی ثواب ببری، میگم خب تو هم کاسبی، تو هم کاسبی. میگه نه، عبادتت بعد عبادت الاحرار باشه. میگم به خودم مربوطه، عبادت مراتب داره. اگه خدا میخواست بگه نظر تربیت غلط واسه بهشت و جهنم عبادت کنید، خودش نباید میگفت، خودش گفته. خدا دوست داره بندش برای اینکه به ثواب نائل بشه، به جایزه نائل بشه، اینا چیزاش که ادعیه و روایات آمده، خدا دوست داره بندش یه جوری کار کنه که ثواب ببره. خب پس نکته دوم اینه که خدای متعال به من میگن میا با هم یه تجارتی بکنیم. خدای بی نیازا، خدایی که داره من روزی میده. جالبه، خدا نمیگه انفاق کن از اون چیزی که داری، میگه انفقو مما رزقناکم. خودم بهت دادم. میگه که بچه‌ای به باباش میگه، پدر به بچه‌اش میگه بابا از اون پولایی که بهت دادم میشه یه 50 تومن بدی من برم سر کوچه نون بخرم، نمیشه بخرم؟ بچه میگه نه نمیشه بابا. چیه میگه ببین، عرض به خدمتتون. اما نکته سوم، نه از باب این که نکته سوم فقط مهمه، نه، اینو شاید کمتر اصلا تو فضاش ورود کرده باشیم، در مجالس اهل بیت علیهم السلام چه ما بانی باشیم چه نباشیم، چه ما دعوت شدیم آمده ایم، چه هم خودمون مجلس رو گرفتیم، هر کسی در مجلس عزای اهل بیت علیهم السلام و مجلسی که از اهل بیت گفته می شود، چون لازم نیست آخرش حتما به گریه بیانجامد، ولی اگر شما تاریخو پیش برین قطعا به گریه میانجامد، چون برای اینها ظلم کردن. ولی ممکنه شما فضایل امیرالمؤمنین علیه السلام بگید، ممکنه یکی از جنگ ها رو توضیح بدید. در مجلس اهل بیت یه حالی با آدم دست میده که نمیدونه این حال اسمش چیه، کار کرده چیه. من میخوام اونو بازش بکنم انشالله. یه آیه در قرآن هست، ولقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. بعضی ها اینجوری ترجمه میکنن، یعنی نتیجه ترجمه، محصول ترجمه اینه که ببینید پیغمبر چیکار کرده همون کارو بکنید. این ترجمه غلطه و این نتیجه غلطه. چرا؟ چون یکی میگه امام حسن صلح کرد من صلح میکنم، میگه امام حسن صلح نکرد من نمیکنم. دینداری به کپی کردن از رفتار اولیاء خدا نیست. دینداری به اطاعته. اگر امروز یک کسی بگه نه من امام حسینی هم، میگم اگه تو یه امامی هستی، ما امامی داشتیم ولو کرهن ولیعهد بوده. ببین ولیعهد بودن میدونی یعنی شما حس کنید، مثلا بگم ولیعهد انگلیسی یک کسیه، شما ندید نفرینش میکنید. بابا ولیعهد مأمونه، این همه ظلم میکنه، ولی تحمیلیه، ولیش تحمیل کردن، حضرت هم کاری نمیتونه بکنه. خب ما 12 امامی هستیم، ما با تاریخ اسلامی مواجهیم که پیامبر میجنگه، فرار میکنه. دقت کنید، فرار یعنی هجرت، صلح میکنه. همه اینا هست تو این تاریخ. تو اگر میخوای رفتار خودتو توجیه کنی، میری در بین تاریخ هستی و پیدا میکنی، میگه ببین اینجا پیغمبر این کاری کرد، تو میخوای خودتو توجیه کنی. دینداری به اطاعته. سلام علیکم و رحمت الله. دینداری به ادا در آوردن نیست، اینو همه میدانند. ادا در آوردن ثوابی ندارد، فقط یه جایی که شما این جمله رو دقت کنید، شما یه کاریو که اهل بیت انجام دادن یا اصحاب اونو انجام بدید با این نیت که من دیدم رسول خدا چنین میوه یا دوست داره اینجوری لباس میشه، من به محبت حضرت این کارو میکنم. دقت میکنید؟ یه روز تو کلاس مدرسه که بچه‌ها گفتش که آقا مگه ما نباید از رسول الله پیروی کنیم؟ من خواستم میگم نه، ما باید از ایشون اطاعت کنیم. پیروی تو ذهن اون این بود که هر کاری ایشون کرده بکنیم. هیچ چی نگفتم، گفتم منظور گفت آقا رسول الله موهاشون بلند بود، شما چرا با ما میگی موهامون رو کوتاه کنیم؟ گفتم که شما رسول الله پشت مینیبوس دیدی موهاش بلند بود، دیدی عکس جوانی و که مثل که اصلش هم فلسطینی بوده، نمیدونم چی بوده، پشت مینیبوس میگم پیغمبر بوده، موهاش هم بلند بوده پیغمبر. گفتم شما اون عکس رو دیدی پیغمبر؟ گفت بله آقا. یا بله مثلا الان تو تاریخ بوده هرچی. گفتم که شما میخوای بگی آدم هر جور که پیغمبر مثل پیغمبر باشه؟ گفت بله. گفتم که فقط گردن به بالا یا حاضری این تیپ شروالی و این تیپ رو عوض کنی، دشتاشه بپوشی و مدلت بشه مدلمون؟ ببین زرنگی نکن. اول اینکه پیغمبر ماش بلند بوده نبوده، همیشه بلند بوده کوتاه بوده، اینا به ما ربط نداره. ثانیاً اینی که موی پیغمبر بلند بوده پس مو بلند بودن مستحب به غلطه. ما امام داشتیم لاغر، ما امام داشتیم فربه، مگه نداشتیم؟ ما امام داشتیم کوتاه، ما امام داشتیم قد بلند، ما امام داشتیم قاما، امام داشتیم قعده، ولی الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، تصحیح هم به کار میره. به امیرالمؤمنین علیه السلام میگن چرا اونجا قیام نکردی؟ حضرت یکی یک از انبیا مثال میزنن، میگن اونجا حضرت لوط نتونست هیچ کاری بکنه، اونجا فرار کرد موسی، اونجا اینجور، همه رو دارن میگن. چه چیزی ما برای خودمون درست کردیم؟ این به نظر میاد که ما سلیقه خودمون رو میخوام تحمیل کنیم بر قرآن و روایات و تاریخ. اگر کسی به محبت اهل بیت یک کاریو که اونا انجام دادن انجام بده، این کار بسیار بسیار ثواب دارد. اگر کسی یکی از کاری که اهل بیت انجام دادن و آورد توی شریعت، گفت این واجبه، این بدعت گذاشته. میدونین چرا؟ ببینید وهابی همین بدعت رو گذاشتن. وقتی آمدن گفتن پیغمبر سوار ماشین نمیشد، ماشین سوار شدن حرومه، با سوار الاغ شد. بعد یه مدت گذاشتن نمیشه از بنز بگذرن. ببینید شما وهابیت برید بخونید. میگه پیغمبر زیارت نکرده. میگم خب نکرده، حالا که چی؟ میگه حرومه. میگم پیغمبر هر کار نکرده حرومه، پیتزا نخورده، کفش کتونی پاش نکرده پیغمبر. ببخشید یا رسول الله معذرت میخوام، اصلا کت شلوار نپوشیده پیغمبر. چه مسخره بازی در آوردین؟ کی گفته هر کاری پیغمبر نکرد حرامه؟ کی گفته هر کاری پیغمبر کرد واجبه؟ هر کاری پیغمبر کرد واجبه. همه بریم اونجا که خونه پیغمبر خونه انتخاب کرد، بریم اونجا خونه انتخاب کنیم. همه همون غذایی که پیغمبر میخورد بخورین، همه همون لباسی که پیغمبر میپوشید بپوشید. کی گفته اینو دینه؟ به محبت اب نداره ها. شما به محبت حضرت برید مدینه زندگی کنید، ولی نگین واجبه، نگین واجبه، حتی نگین مستحبه. عمل رو نگین مستحبه، اینی که به محبت انجام میدی عمل مستحبیه، چون به محبت داری انجام میدی. از این نیست دین، دین اطاعته، دین اطاعت. وقت ما ائمه داشتیم توی عراق بودن، تو مدینه بودن، تو مکه بودن دوره‌ای، بعد ایران حضرت امام رضا علیه السلام آمدن، همه جا هستن. چی؟ مگه تو یه امامی هستی؟ این از اون تلقیای غلطیه که ما به شکل‌های مختلف و با استدلال‌های ناقص و عقیم و استناد به آیات روایت انجام میدیم، که متاسفانه بسیار فساد برانگیزه. در واقع ما میخوام افسار دین رو دست خودمون بگیریم، خودمون بگیم کجا چی کار خوبه، چون فلان امام اونجا این کارو کرد. اب نداره، کاری که امام کرده ازش میتونه نتیجه بگیری که قطعا این کار حرام نیست. میتونی نتیجه بگیری چون امام این غذا رو خورده پس این غذا حرام نیست، اینو میتونیم بفهمیم. واجب نداریم، مستحب نداریم. به عشق امام بخور میشه مستحب، چون به محبتش کردی این کار، درسته؟ خب اما عصفه یعنی چی؟ پس عصفه ادا در آوردن نیست، توجه کنید. عصفه یعنی چی؟ ببینید یکی از معانی عصفه که تو لغت هم هست، ان شاء الله مراجعه میکنید، من حالا اون جنبه لغتش اینا نمیخوام بگم، توی بعضی از گفتگوها این عرض شده، میخوام اینو بگم. ببینید شما میرین خونه یه عالمی، یه طلبه‌ای، میرین مشغول کاره، مثلا یه خانه محقری داره، کتاباش هست، داره کار میکنه، بعد میرین یه عکس اونجا زده، میگین آقا عکس کیه؟ یه عکس علامه امینی رحمت الله علیه. میگن برای چی زدی؟ میگه برای اینکه اونو نگاه کنم غیرتم بجنبه، بفهمم من هیچ کاری برای امیرالمومنین نکردم، فکر نکنم مثلا 800 مطالعه کردم خبریه. ببینید یه نفر که تو کار نظامیه، یه کسی رو تابلو میکنه، مثلا عکس دکتر چمران رو میزنه، عکس شهید سلیمانی میزنه، یه کسی میزنه که اونو که نگاه کرد خودش به غیرت بیفته. یکی اهل عبادت و ذکر و تهجد و اینهاست، عکس کسی رو میزنه که مثلا مشهور است به سجده های طولانی، درسته؟ یکی اهل کار صنعته، عکس یکی رو زده که با تمام سختی و مشکلاتی که بوده پا وایساده و بالاخره کارخونه‌شو تأسیس کرده و بعد موجب خیرات شده، چه و چه و چه. ببین عکس خونت کیه؟ اون میشه اسوه. دقت کن، اسوه رو معنا میکنم. اسوه یعنی اون کسی که تو اونو میبینی، دقت کن اینا، خستگی از تنت میره، غم و غصت کم میشه، انرژی میگیری. لغت عصفه اینه، اون چیزیه که آدم وقتی به او توجه میکنه حزنش کم میشه، غصهش کم میشه، میفهمه اون بیشتر ستم دیده. توجه کردید؟ آقا از اون بار بفرمی. سلام علیکم. آقا مخلص بفرمی. اینجا بفرمی، نمیشه که. آقا مگر این که میگم، مگر این که ما شما رو اینجا ببینیم خونه. بله اینجا اسم نمیبرم چون مجازی هم هست، معلوم نشه کی به کی. ان شاء الله ایشالله هم که شما دیده نمیشه، ایشون که تو تصویر نیست، شما بالاخره گفتیم از ایشون. تابلو خونت کیه؟ الان تابلو کیو میخوای نصب کنی تو خونت؟ که تو رشته که میخوای کار کنی، ورزشی، صنعتی، کشاورزی، سیاسی، نظامی، علمی، پژوهشی، کمک به دیگران، کار خیر مناطق محروم، کار درمانی، هر چی که هست. ببین اون میشه اسوت. توجه کردین؟ مایت اصاب الحزین. روشن شد؟ آدم وقتی که اونو نگاه میکنه، خوب دقت کنید، یه حالی بهش دست میده که انگار فشارا رو کمتر حس میکنه، انگار اون فشارا یه دفعه کم شد، سبک شد. درسته؟ به ما گفتن که توی دینداری لمن کان یرجو الله والیوم الآخر، هر کی الله رو میخواد، روز قیامت رو میخواد، اسفش رو بذاره پیغمبر. کم نیاری ها، کم نیاری ها. من اگر پیغمبر رو نشناسم یه اسمی از پیغمبر بنویسم السلام علیکم رسول الله، هیچی نمیفهمم. اما اگه داستان در واقع زندگی پیغمبر و آنچه که در تاریخ گذشته رو کم کم بدانم، این جمله رو توجه کنید، به این وقتی که اسم پیغمبر رو میبینم، یاد پیغمبر برام حاضر میشه، باور کنید بسیاری از مشکلاتم از بین میره. یکی از دوستان ما بود، خیلی از همسرش شاکی بود و بیتاب شده بود و اینها. بعد بهش گفتم که همسر تو عایشه هست؟ گفت یعنی چی؟ چه جمله‌ای داریم؟ یعنی چی هست این حرف؟ گفتم تو پیغمبری؟ نفهمید من چی میخوام بگم. گفتم ببین، خدا حبیبشو دیگه بالاتر از پیغمبر که حقیقتی وجود نداره، قاب قوسین و ادناس، کسی اصلا اون طرف هم نمیتونست بره. خوبه؟ اونو برداشته آورده زمین، نه با زمینیان فقط، بلکه با بدجنسترین زمینیان و بعد در منطقه بلاز جغرافیایی بدتر از اینجا نیست. امیرالمومنین اسلام میگن تو نهج البلاغه، ببینید خدا این عزیزشو میاره توی منطقه بد، پیش مردمانی بد، بی فرهنگ، بد قضا، بد دهن، بد عاطفه، بی عاطفه، پیش اینا میاره. بعد با اینا وصلت میکنه، بعد اینا میشن اصحابش، بعد اینا میشن دوروری های پیغمبر، بعد منافق هم هستن. درسته؟ بعد پیغمبر جز لبخند نداره. انما با استول اتم مکارم الاخلاق، معناش این نیست که حضرت کلاس اخلاق گشته، معناش این نیست که حضرت روایت اخلاقی داره. نه، خود حضرت رو نگاه کن. ببین تمام تلخیای روزگار مال حضرت بوده. حضرت در پیشگاه خدا فقط هم داشته، شکر داشته، تسبیح داشته. پیغمبر تو این پیغمبره؟ اگر خواستیم مصیبت اهل بیت و سختیایی که اهل بیت علیه السلام کشیدن و اینو باز کنید، یعنی اگه خواستین گاهی موقع ببینید یه اتفاقی تو زندگی ما هست پنهانه، باید خیلی توضیح بدین من اونجا اینجوری شد، رفتم اینجوری، اینقدر بگین تا طرف تو دور بیاد. اما گاهی نه، طرف تصادف کرده، خون، جراحت، تصادف، همه چی اصلا اونجا واضحه. خدا کربلا رو به همه نشون میده. در کربلا چه اتفاقی افتاد؟ جز مصیبت، جز مظلومیت، جز مقهوریت، جز اینکه اصلا طرف به ایزن بن قتلت، چرا میزنی؟ چرا فوش میدی؟ چرا میکشی؟ چرا اسیر میگیری؟ چرا جلوی زن و بچه این کار رو میکنی؟ هیچ کدومش دلیل نداره. مصیبتاً ما اعظمها و اعظم رضیت آفد اسلام و فی جمعی استماوات و الارض. اینو خدا به تو نشون میده. درسته؟ تو وقتی این مصیبت رو میبینی چه حالی به دست میده؟ خجالت میکشی از غر زدن از زندگیت. میگی چقدر من بچه ننم. یه کار که میخوای بکنی برای خدا، برای اهل بیت، یه جایی که میخوای خشم تو فرو ببری، یه جایی که میخوای ببخشی. ببینید ائمه بدترین آدما با اونها بودن، حضرت میبخشید، بعد که میرفت به اونا میگفت بیا ببخشمت. به امام حسن علیه السلام ناسزا میگه، حضرت با اون مهربانی میکنه تا او بر میگرده. خب من عرضم اینه، آدم وقتی تو مجلسی میشینه که از این شخصیت ها داره یاد میشه و آدم گاهی متأثر میشه، گریه میکنه، اون حالی که براش میاد یکی از ابعاد اون حال اینه، وقتی بلند میشه سبکه. احساس میکنه راحتتر میتونه زندگی کنه. از مجلس میاد بیرون یه جور دیگه میبینه دور و برش اطرافیانشو. اگه با زن و بچهش بگو بشنوی داشته چیزی وقتی مجلس بیاد بیرون انگار اونا کمرنگ شده، مگر خودش ریگی تو کفش داشته باشه دوباره اونا رو شارژ کنه. این یک دقت کنید، این دفعه تو مجلس امام حسین که گریه کردین دقت کنید به حالتون، ببین چقدر متفاوت میشین، چقدر صبور میشین. این همون معنای اصفه هستا. خب این میشه موضوع سوم در این که آقا چرا میشین مجلس اهل بیت علیه السلام. وقت طرف میگه ببین نمیدونم چرا نمیتونم زیارت رو ول کنم، نمیدونم چرا نمیتونم مجلس امام حسین نرم. نه اینکه کار واجبش رو ول کنه، اشتباه نکنید، طرف کار داره، به مردم تعهد داده، مردم منتظرن، معلم کاسب پزشکی باید بره سر کار، مغازه داره نونواس، نمیتونه بگه الان عشقم کشته روزه گوشت من نونوایی وا نکنه، نمیشه، مردم میخوان نون بخرن. نه اینو من نمیگم، اما دلش پر میکشه برای اونجا. برای چی این اتفاق میفته؟ شما چرا یه چیز شیرین رو دوست دارین بخورین؟ خاطره خوردنش رو دارین دیگه. چرا غذا خوردن برای ما خوش خاطر است اگه درست خورده باشیم؟ چون گرسنه ایم میخوریم غذا رو. اگه ما رو میگرفتن با محتویات آبگوشت همیشه میزدن و تو چشمون میکردن، تو گوشمون میکردن، همه گفتن آبگوشت حالمون بد میشد. غذا رو ما موقعی که گرسنه ایم، اگه گرسنه باشیم، چون ادب غذا خوردن اینه، آدم همیشه لذت میبره، درسته؟ خب یعنی من چرا لذت میبرم از مجلس اهل بیت؟ چرا لذت میبرم از زیارت؟ این چه حسیه در من؟ یکی از ابعادش رو من دارم عرض میکنم، نه همه ابعادش. مثل این کریستالایی که یه برش میدن، یه طرفش، یه برشش اینه. عزیز من، تو مجلس امام حسین، تو مجلس اهل بیت، تو مجلس مصیبت میشینی، داری یاد میکنی از صبر کسانی که صبر اونها بی‌نهایت بوده. وقتی تو این مجلس نشستی، شنیدی، گریستی، اصلا به طور طبیعی تربیتی پیدا میکنی که صبرت زیاد میشه، خوش اخلاقتر میشی، آسانگیر میشی، دقت میکنی؟ اما اگه این مجالس رو نداشته باشی، البته ما توی مناسک دینی چیزهای دیگه هم داریم، قرآن خوندن، نماز خوندن، دعا، اینا همش مؤثره. یکیش اینه، اینو داریم توضیح میدیم. پس اگه به این نفر گفتن که تو چرا انقدر میل داری به مجلس اهل بیت، ببین میگه میرم اونجا یه حال خوشی دارم، میام بیرون سبکم، نمیدونه چی بگه. یکی از علتاش اینه که آدم وقتی رفت جایی که از صبر شنید، اونم نه صبری که ما داریم میگیم، نه نه، ببینید یه موقع شما یه جایی صبر میکنید زورتون نمیرسه. این خاطره رو من چند بار گفتم، شب پیشم گفتم. یه بار من نشسته بودم داشتم مطالعه میکردم، بعد یه پشه ای آمد دورور کله ما میچرخید و اینا، بالاخره اونم انتخاب میکنن دیگه، حالا این کله چی بوده. بعد هی صدا میکرد، بعد منم تکون نمیخوردم که با بشین دیگه، هر کار میخوای بکنی بشین، میخوای بگذی، هر کار میخوای بکنی بکن، برو دیگه. نمیدونم چرا نمینشست رو باند، یا میشست دوباره بلند میشد، این صداش اذیت میکرد. منم هی با دستم میزدم این بره، اینم نمیرفت، یعنی میرفت دوباره میامد. آره دیگه تقریبا یه ریز آدم کلافه میشه دیگه. بعد میشه که نشسته بودم، نشست روی زانوم. وقتی نشست روی زانوم، این آدم تلنگر میزنه با انگشتش. من برای اینکه هم عقدم رو خالی کنم، واقعا عقده اونجوری نبود، دارم این داره یک کمی آگراندیسمان میکنم، من این پشه رو انگشتم رو گذاشتم پشتش که اینو میخواستم بفرستم بره، گفتم میگم سوتش کنم، میگم بره دیگه. اینجوری با انگشت زدم اینو، یه تلنگری زدم، این به اصطلاح پشه رو سوتش کردم، گفتم آخرش برو دیگه. ببینید به محضی که من این کارو کردم، همون لحظه انگاری که به من گفت ببین اگه زورت خیلی زیاد بود میتونستی آدم ها رو با تلنگر سوت کنی، همین کارو میکردی. میخوام اخلاق رو بگم، ببین من زورم نمیرسه، زورم برسه همه رو سوت میکنم، من زورم نمیرسه برسه آبروشونو میبرم، دقت میکنید؟ یعنی آدم وقتی که پول داره، اعتبار داره، امضاشو میخرن، زور داره، این خیلی خطرناک، خیلی خطرناک، خیلی خطرناک. پدرها یکی از چیزایی که خیلی باید صبوری بکنن سر بچه‌شونه دیگه. بچه میاد قلدر بازی در میاره، راه نفسش دست بابا است، ولی چیکار کنه؟ البته راه نفس اصلش دست خداست، ظاهر رو داریم میگه. درسته. ببینید من زورم به یه پشه میرسه، دقت کنید، خدا ببخش من اینو میگم، ببینید بخوام شوتش میکنم، بخوام میکشم، بخوام پیفاف میزنم، بخوام اصلا با جریان اکتیسته اونم چه و چه، اصلا قبلی که بیاد نابودش میکنم. ببین اگه به تو چیزی بدن قوی که بتونی با آدم ها این کار رو بکنی، باور کن اون که ازش طلب داری همجوری تهدید میکنی، پیفاف و طرفش میگیری. تو شما فکر کن قدرت های بزرگ برای چی این کارا رو میکنن؟ آدم ها رو پشه میبینن، آدم ها رو حیوان میبینن، اون که از اون بالا یه چیزی ول میکنه یه عده میمیرن. این حکایت شکایت منه که میتونم یه پشه رو با پشه کش با مگس کش بکشم. این همینه. درست شد. اگر کسی قدرتش زیاد باشه صبر زیادی نیاز داره، اگه قدرتش زیاد باشه دشمنش هم زیاد باشه دیگه صبرش میشه بی نهایت در بی نهایت. اگه قدرتش بی نهایت باشه دشمنش هم ظلماتون بعض و افق بعض باشه، علمش هم بیکران باشه، یعنی باطن افراد میدونه چه خبر و چه توطئه‌ای دارن، صبوری کنه میشه بی نهایت در بی نهایت در بی نهایت. حالا شما میخواد راجب صبر امیرالمومنین حرفی بزنید؟ اصلا ما میفهمیم راجب صبر هست صدیق سلام الله ما حرف بزنیم؟ بگیم میفهمیم؟ ما نمیفهمیم. یعنی ما وقتی داریم میگیم مصیبتن ما اعظمها، یا میگیم امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن صبر تو و فل عین قضا و فل حلق شجاع، ما جملاتو به زبان میاریم. بابا یه بار تو چشم یه چیزی میره همه خودتو اطرافین دیوونه میکنی تا دراری. 25 سال آدم اینجوری زندگی کنه هیچی نگه؟ تازه بعدم که میان به زور حضرت و حاکم میکنن، وقت به همه اونا برسه بیتون مالو مراقبت کنه، یه کار کنه، اونا درست زندگی کنه؟ اصلا داریم همچی چیزی؟ اصلا قابل تصور نیست. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. آقا ما چجوریه برنامون؟ پرسیدین کی میرسن؟ ببینید که من بدونم اقلا تا کی. یا صاحب الزمان، بسم الله الرحمن الرحیم. چی شد؟ اومدن؟ خب پس ما طبق وقت و قرارمون پیش میریم ان شاء الله. یا صاحب الزمان، شیخ ابو جعفر طوسی رحمت الله علیه روایت کرده است، این توی اعمالی شیخ طوسی آمده، بهارم نقد کرده، تو اعمالی شیخ مفیدم هست، کافی اینو گفته، ابن ابی الحدید اینو نقل میکنه تو شرح نهج البلاغه و تو نهج البلاغه هست، تو احقاق الحق هست، تو تذکرة الخواص هست، یعنی شیعه و سنی اینو نقل کردن. هنگامی که امیر مؤمنان علیه السلام حضرت فاطمه سلام الله علیها را دفن کردند، اینا هر کدومش حکایته ها. ببینید تو این مجالسی که ممکنه شما تو مثلا تشییع دادن شرکت بکنید، خیلی سخته یه عزیزی بخواد عزیز خودشو دفن بکنه، دیگران این کارو میکنن. آقا سلام علیکم و رحمت الله، حال شما خوبه؟ چطوری؟ مخلصیم آقا، ما خودمون رو با شما تنظیم کردیم، فرصت دارین 4-5 دقیقه من ببخشید. کارو دیگران میکنن، همه کارو دیگران میکنن، بعد آخر اون عزیزو میگن، به مادرش میگن بیا بچه تو ببین، به همسر میگن بیا بچه تو ببین، به فرزند بیا مادر پدر تو ببین. اینجا همه کار امیرالمؤمنین باید بکنه. اون وصیت حضرت زهرا سلام الله علیها ما میخوانیم، عبور میکنیم. غسل من با تو، هنوت من با تو، کفن من با تو، دفن من با تو، هیچکی نفهمه، کسی نیاد، شبانه باشه، کسی خبردار نشه. ما چیزی داریم میگیم، آدم عزیز دل خودشو به خاک بسپره. وقت اونم امیرالمؤمنینی که چیزایی که حالا ما داریم میگیم که حضرت اونها رو مواجه نشده به لحاظ حس دنیایی، یه دفعه ازت دستش به بازو میخوره، بیتاب میشه ازت. خب هنگامی که امیر مؤمنان حضرت فاطمه را دفن کردن و قبر را کاملا پوشاندن، حضرت اون کاری که قرار بود طبق روایت انجام بشه انجام دادن. بله متشکرم. طبق روایت که هست انجام دادن، به استراق قبر را صاف کردن، قبر را کاملا پوشاندن، گرد و خاک قبر را از دست افشاندن. یعنی وقتی که تموم شد آدم خاک دستشو تکون میده. روایت میگه ناگهان هاج بهل حزن، انگار که حزن و غم به همه وجودشو فرا گرفت که دیگه دستم رفت. اشک از چشمان مبارک امام سرازیر و بر گونه هایش جاری شد. اهل بیت پناهشون پیغمبره. به سوی قبر پیغمبر خدا روی کرد، السلام علیک یا رسول الله، انی السلام علیک ان ابنتک و حبیبتک و قرت و عینک و زائرتک و البائتت فی السراب بقیعک، از طرف دخترت، حبیبت، نور چشمت، اونی که آمده به دیدار تو، اونی که آمده در دل خاک در کنار تو بیتوته کنه، بماند المختار الله لها سرعت لحاق بک، همون کسی که خدا برای او سرعت ملحق شدن به رسول خدا را قرار داد. من این سوالی بکنم، این سوال بمونه روش فکر کنی. اون جایی که رسول خدا داشتن میگفتن چه اتفاقی میفته، وقتی که حضرت صدیقه پدر بهشون یه چیزی گفتن، حضرت صدیقه لبخندی زدن. قبل از اینکه حضرت به شهادت برسن رسول خدا، گفتن پیغمبر چه گفتن؟ گفتن تو زودترین کسی هستی که به من میرسی. من از حضرت زهرا سلام الله علیها سوال کنم، شما خوشحال شدین، لبخند زدید، ولی بعد از اون تا آخر عمرتون محزون بودید، گریان بودید. این چیه داستانش؟ چی شد؟ اون نشاط و اون خوشی، اون سرعت الحاق، پس چی شد؟ وقت تازه آدم میفهمه مصیبت حضرت چه مصیبتی بود. و دروغ میگه اون کسی که میگه حضرت در فراق پدر هی میگریست، پدر که به او بشارت داد که به من زود میرسه. قل یا رسول الله ان صفیت که صبری، یا رسول الله من امیرالمومنین یه عمر امتحان صبر دادم، اینجا دیگه کم آوردم و دیگه کاری نمیتونم بکنم. و ضعف ان سیدت نساء تجلدی، طاقتم دیگه طاق شد. الا ان فی التأسیلی به سنتک، صبوری رو باید از تو یاد بگیرم. و الحزن الذی حل بی لفراقک. بعد انا لله و انا الیه راجعون، یا رسول الله قد استرجعت الودیعه، آقا امانتو من برگردوندم، من دارم زبان حال میگم ولی ببخشین من سالم تحویل دادین. و اخذت الرهینه، و اون چیزی که به اصطلاح موقت دست من بود برگشت. و اختلست زهرا، و زهرا ربوده شد، دزدیدنش، نذاشتن بمونه. فما اقبح الخضرا والغبرا، چقدر این آسمان و زمین بد منظر و بد قیافه است. یا رسول الله اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسهر، یا رسول الله من دیگه غم از دلم بیرون نمیره، شبم دیگه نمیتونم راحت بخوام. این جمله رو بگم و عرضم تمام. بعد عرضه داشت به رسول خدا، ستنبئک ابنتک به تظافر امتک علی و علا حزمها حقها فحفها از سؤال و استخبر هل حال. به زودی دخترتون میاد همدست شدن امت رو بر علیه من و بر نابود کردن حق دخترتون براتون همه رو تعریف میکنه. یا رسول الله، من ازتون خواهش دارم ازش دقیق بپرسین چی شد که همه چی روشن بشه. آدم یاد کربلا میفته که از زینب سلام الله علیه آمد سر قبر برادر روز اربعین، گفت اگر اینجا نامحرم نبود من نشون میدادم که چقدر من تازیانه خوردم که کسی ازم سوال نکنه امانتهای برادر کجاست. الا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون.